أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما المعنى الأول فواضح، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق طاعته. بحث ما رفقا رسید به این نقطه که گفتیم حجیت قطع نسبت به هر دو معنای اصابه مطلق، نسبت به هر دو معنای اصابه مطلق، نه مقید است به اصابه به معنای اول و نه مقید است به اصابه به معنای دوم. اینجا میخواییم بحث رو روی اصابه به معنای اول متمرکز کنیم. اصابه به معنای اول، اگر قطعی مطابق واقع نبود، آیا در فرض تعلق آن به تکلیف منجزه یا در فرض تعلق آن به عدم تکلیف مؤذر است؟ یه نکته اینجا بگم واسه اهل دقت. ما گفتیم حجیت دو معنا داره، منجزیت و مؤذریت، اما اصلا هیچ بحثی از مؤذریت مطرح نیست. اینجا فقط از منجزیت سخن به میان میاد. میدونید چرا؟ علت قضیه اینه که رفقا قطع مؤذر باید لزوماً مخالف واقع باشه. دقت بکنید، اصلا مؤذریت قطع در وقتی است که این قطع مخالف واقع باشه. مقدمه اول ماست، تا حواستون جمع باشه. چند تا مقدمه میخوام بگم. مقدمه اول این است که چرا سخن از منجزیت به میان میاد فقط. چطور فقا عنایت داشته باشید؟ ببینید، شما میگید قطعی که برای مکلف عذر بتراشد. این قطع به چی تعلق داره تا بشه مؤذر؟ به عدم تکلیف. خب اگر بخواد مطابق واقع باشه، یعنی تکلیفی اصلا نباشه، عذر چی؟ اصلا مکلف احتیاجی به عذر تراش نداره، چون نیازی به عذر آوردن ندارد تا قطع رو به عنوان یک عذر تراش عرضه کنه. حسب فرض مطابق واقع و اصلا تکلیفی وجود نداره. بنابراین سخن از مؤذریت قطع در وقتی مطرحه که این قطع مخالف واقع باشه، مخالف واقع. این از این. پس خوب حواستون جمع باشه، بحث ما فقط و فقط مربوط به بعد منجزیت قطعی است که مطابق واقع نیست. مقدمه دوم. ببینید رفقا، در باب قطعی که مخالف واقع است و اینکه آیا منجز است یا منجز نیست، اگر بخوایم کمی بیشتر مطلب رو بشکافیم و توضیح بدیم، باید اینجور بگیم که اصل نزاع در این نقطه است که آیا حق طاعت مولا در مواردی که قطع به تکلیف دارد مکلف و قطعش مخالف واقعه ثابته یا ثابت نیست. ما قبلا گفتیم که اساسا حق طاعت مولا منات و معیار منجزیته، یعنی اگر بگیم این منجز است یعنی حق طاعت می آورد، اگر میگیم اون منجز است یعنی متعلق حق طاعته. اینجاست که بابت ترک طاعت می شود فرد رو عقاب کرد. اگر حق طاعت نباشه، ترک طاعت موجب استحقاق عقاب نیست. لذا اگر سخن از منجزیت قطع تکلیف است که مطابق واقع نیست، مصیب به معنای اول نیست، سخن از این است که آیا در موارد قطع مکلف به تکلیف، قطعی که مطابق واقع نیست و تکلیفی فی الحقیقه وجود ندارد، این حق طاعت هست یا نیست. به بیان دیگر آیا عقل که معیار تشخیص طاعت و معصیت حاکم به وجوب طاعت است و حرمت معصیت، حتما لازم می‌بیند مولا تکلیفی صادر کنه تا حق طاعتی داشته باشه، یا نه صدور تکلیف از مولا را تنها معیار و منات حق طاعت مولا نمی‌شمره، بلکه صرف قطع مکلف به این صدور هم به حکم عقل برای مولا حق طاعت می آورد. خب این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم. ثمر این بحث کجا آشکار میشه؟ ثمر این بحث رفقا در باب متجری است. فردی که قاطع به تکلیف است، یک، قطع او مطابق واقع نیست، دو، و او مخالفت با تکلیف مقطوع خود می کند، این هم سه، یقین دارد که بر او کشتن فلان فرد حرام، با این وجود اقدام به کشتن میکنه، از قضا این فرد محدور و دم بود، کشتنش حلال. آیا این شخص مستحق عقاب هست یا خیر؟ ثمره بحث اینجا آشکار میشه. برخی مثل مرحوم شیخ انصاری معتقدند متجری مستحق عقاب نیست، برخی مثل شهید صدر معتقدند مستحق عقاب هست. مقدمه چهارم. رفقا ببینید. ما چهار تا عنوان داریم که دوستان من یا باید خوب تا الان آموخته باشند یا از این پس خوب بیاموزند تا در بحث‌های بعدی و در مطالعات و پژوهش‌های بعدی به مشکل بر نخورند: انقیاد و امتثال، تجری و عصیان. اینها رو باید خوب یاد بگیرید. و فقط در همه این چهار حالت قطع به تکلیف محوره، نه قطع به عدم تکلیف. قطع به تکلیف. اگر مکلف قاطع به تکلیف بود، او در قبال این تکلیف یا موافقت میکنه یا مخالفت میکنه. این تکلیفی که بدان قطع یافته است. چند حالت؟ دو حاله. اگر موافقت کرد، قاطع به تکلیف با این تکلیف موافقت کرد، از دو حال خارج نیست: یا تکلیف در واقع ثابته، یعنی قطعش مطابق واقع، یا تکلیف در واقع ثابت نیست، یعنی قطعش مخالف واقع. همینجا دو تا اصطلاح یاد بگیرید. این موافقت او با تکلیف رو در فرض ثبوت تکلیف فی الواقع، در فرض موافقت قطعش با واقع امتثال میگن، خودش رو هم ممتثل. و این موافقت او رو در فرض عدم ثبوت تکلیف فی الواقع، یعنی مخالفت قطع او با واقع، انقیاد میگند، به خودش منقاد. دو تا اصطلاح تا الان روشن شد. پس تفاوت ممتثل و منقاد در یک نقطه است: قطع ممتثل مطابق واقع، قطع منقاد مخالف واقع، که این هم از دست قاطع خارجه، دست او نیست این قضیه. البته گاهی اوقات اینم بگم، به جای امتثال میگن اطاعت، به جای ممتثل میگن مطیع. این اصطلاح هم به خاطر داشته باشید. این مال آدم خوبای قصه ما. حالا اگر مکلف با تکلیف مقتوع مخالفت کرد، باز دو حالت متصوره، اگر تکلیف در واقع ثابت بود، این مخالفت او، عصیان نامیده میشه و خود او عاصی. میگیم تکلیف در واقع ثابت بود، یعنی قطع او مطابق واقع بود. و اگر تکلیف در واقع ثابت نبود، این مخالفت او تجری نامیده میشه و خود او متجری. خب این که میگم تکلیف در واقع ثابت نبود، یعنی قطع او با واقع مطابق نبود. رو همین پایه و اساس متجری که فعلا محور بحث ماست، از سه فاکتور تشکیل شده: یک، قطع به تکلیف تعلق داشته باشه نه به عدم تکلیف. قطع مطابق واقع نباشه، مصیب نباشد، نه اینکه از سنخ علم و مطابق واقع باشه. سه، این فرد با اون تکلیف مقتوع مخالفت کند، نه اینکه موافقت کنه. اینجاست که متجری شکل میگیره. این مقدمه چندم بود؟
چهارم.
مقدمه پنجم. رفقا این تقسیم بندی که ما در مقدمه چهارم برشمردیم، این تقسیم بندی می شود از قطع فاصله پیدا کنه در کل تکالیفی که منجزند، نه فقط تکالیف مقتوع و ثبوت، هر تکلیفی که به هر نحوی ولو به غیر قطع منجز شده تصری داده بشه. بگیم تکلیف منجز در حق مکلف ولو به اماره ای یا به اصلی از دو حال خارج نیست: یا فی الواقع هست یا فی الواقع نیست. درست؟ و مکلف هم نسبت به اون یا کرنش میکند و اطاعت، یا طغیان میکند و مخالفت. اینجاست که قضیه چهار حالت پیدا میکنه. همون چهار اصطلاح اینجا هم میاد: عصیان یعنی مخالفت با تکلیف منجزی که در واقع ثابته، اطاعت میشه موافقت با یه همچین تکلیفی که در حقیقت ثابته، در واقع ثابته. تجری میشه مخالفت با تکلیف منجزی که فی الواقع ثابت نیست، مثلا با اصل احتیاط منجز شده اما همچین تکلیفی در لوح محفوظ نیست. موافقت با این تکلیف میشه انقیاد. این هم قصه از یک زاویه دیگه. چند مقدمه شد؟ 5 جانم.
تمام دایره حق و طاعه اینجوری داخل میشه دیگه نه؟ توهم تکلیف هم همین
4 حالت
براش
متصوره. حالا داریم بحث رو مطرح میکنیم دیگه. وارد بدنه بحث میشیم بعد از این مقدمات. وارد بدنه بحث، اگه این صدای گرفته من یاری کنه من بتونم انشاءالله درس رو تا آخر ادامه بدم و برای شما که مفهوم کلمات من ها بسیار رفقا ببینید تفاوت شیخ انصاری با شهید صدر ریشه در همون تفاوتی دارد که اتباع قاعده قبح عقاب بلا بیان با قاعده مختار شهید سعد یعنی حق و طاعه داشت. در واقع منشأ این اختلاف به همون جا ریشه میبره. قاعده حق و طاعه یک نوع الگو برداری بود از سیره عقلا و در حقیقت میگفت چون در بین عقلا تا تکلیف مقطوع نباشد مخالف این تکلیف مستحق عقاب تلقی نمیشه و مولایی که اقدام به عقاب کند محکوم به ارتکاب قبیحه، قاعده قبح عقاب بلا بیان رو طراحی کردند. مرحوم شهید سعد با اذعان به وجود چنین سیره ای بین عقلا آمد تفکیک نهاد بین شارع مقدس که مولای حقیقی است و بین موالی عرفی که مولای جعلی هست، یعنی به ذات حق طاعت در حقشون ثابت نیست، به جعل و قرارداد عرفی یا شرعی چنین حقی براشون ثابته. گفت نمی شود آنچه از این به دست آورده اید بران تحمیل کنید، حساب این موالی عرفی جعلی مخلوقی با اون مولای حقیقی خالقی خیلی جداست. همون قصه اینجا هم میاد. ایشون میفرمایند که بله درسته در میان عقلا متجری رو با آسی یکی نمیشمرند، نهایت این است که در مجازات این دو تفصیل میدند شخصی که واقعاً تخلفی مرتکب شده با قطع به تخلف بیش از کسی عقاب می کنند که قطع او مخالف واقع بوده، به تخیل تخلف کاری کرد. این فرد رو یا اساساً عقابش نمی کنند یا اگر هم بکنند عقاب کمتری می کنند. علت چیه؟ علت اینه که ملاک حقوق عقلا و مردم ممانعت از ظلم و حفظ نظام حیات اونهاست. خوب عنایت کنید، ملاک این حقوق ممانعت از ظلم و حفظ نظام حیات اونهاست. این در واقع به هدف اقامه عدل و نظم در معاش انسان‌ها این حقوق برای ذوی الحقوق فرض شده، برای ذوی الحقوق. از اونجایی که قصه عدل و ظلم، قصه نظم و سامان یا بی انضباطی و به هم ریختگی حیات، قصه واقعه و ریشه در واقعیت حیات انسان ها دارد، علم و جهل مکلفین، علم و جهل مکلفین درش اثر نداره، مطابقت و مخالفت علم مکلفین درش تأثیر نداره. در هر حالتی اینها به واقعشون در حقیقت اهمیت دارند، نه به ظاهر و علم و جهل و تطابق و عدم تطابق انسان ها. رو همین پایه و اساس رفقا میگیم حقوق موجود در بین عقلا و مردم مبتنی بر اسباب واقعی است، مبتنی بر اسباب واقعی است، کاری به ظاهر و ذهن افراد ندار. مثلا اگر کسی مالی رو با قطع به این که از آن زیده است برداشت، بعد فهمیدی مال خودش بود، در نظام عقلایی چون ظلمی فی الواقع نسبت به زید نکرده است، حقی زید در قیاس با او در قبال او ندارد. ولو اینکه این فرق قاطع بود به اینکه این مال از آن زیده، ولو اینکه قاطع بود، تمام حقوق عقلا به همین پایه و اساسه. اگر فردی مثلا با خیال این که این شیشه منزل شماست سنگی بهش پرتاب کرد، بعد فهمید که این شیشه منزل خود بوده که مثلا وکیلش خریده بوده و در واقع ملک خود رو از بین برده است، بابت این قطعی که مخالفت کرده است چون ظلمی در حق غیر اتفاق نیفتاده و مستحق عقاب نمیشمرند. و همین پایه و اساسه که عقلا در محاکمشون بین عاصی و متجری فرق میگذارند، بین عاصی و متجری تفکیک میدهند، معتقدند که جرم عاصی جرمی است که میتونه معیار و محور مؤاخذه باشه، اما جرم متجزی رو یا اساساً به رسمیت نمیشناسن یا در سطح خیلی نازل براش مجازات اعمال میکنند، چون در واقع اون جرمی مرتکب نشده، تخیل ارتکاب جرم داشته. اما رفقا قصه عقلا و مردم با قصه شارع که مولای حقیقی است متفاوت. اساساً حق طاعت الهی، حق الهی طاعت مثل حقوق عقلایی بر پایه اقامه عدل و نظم حیات استوار نیست، چون احدی قدرتی ندارد که بخواد از ساحت ربوبی دفع ظلم کنه مثلا با پاس داشته حق او، یا سامان و نظمی در ساحت ربوبی برقرار بکند. اصلا این قصه ها نسبت به ساحت ربوبی موضوع ندارد، بلکه آنچه که ملاک حق طاعت خداست لزوم تعظیم اوست، لزوم تکریم اوست قلبا و عملا. و اساساً عبادت جز این نیست و اساساً خلقت انسان جز برای عبادت نیست و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلقت انس و جن جز برای عبادت نیست. بنابراین رفقا نباید اون حساب عرفی و عقلایی رو با حساب شرعی یکی سه کرد، باید بین این دو مقوله تفکیک نهاد. اون چه که در ساحت الهی مطرح اینه که اگر فرد حفظ حرمت او کند، مقام او رو ارج نهد، مستحق ثواب، و اگر حد که حرمت او کند، مقام او رو زیر پا نهد، مستحق عقاب. و اصلا مهم نیست که تکلیف صادر از مولا را موافقت کرده باشه یا مخالفت کرده باشه، اصلا به این نیست، به اون التزام قلبی است که در قالب عمل متجلی شده، به اون التزام قلبی است که در قالب عمل متجلی، این در واقع به فعل مکلف نظر میکنیم نه به فعل شارع که آیا تکلیفی صادر شده است یا نه. خب تا به اینجا هنوز به مطلب نرسیدیم. آقای صدر میگه بین عاصی و متجره هیچ فرقی نیست، بین عاصی و متجره هیچ فرقی نیست، در حد که حرمت مولا و پامال نمودن مقام و منزلت او، چون هر دو در این موضع مشترکن که با قطع به تکلیف مخالفت با تکلیف کرده. تفاوت این دو در یک امریست کاملا غیر اختیاری. قطع به تکلیف عاصی مطابق واقع در آمد، قطع به تکلیف متجری مخالف واقع. این قضیه ربطی به این مکلفین نداره. شانس این دو این چنین بود. هر دو به قصد خمریت اقدام به شرب کردند. یکی مست شد، دیگری هرچه صبوری کرد مستی ندید. نگو جای خمر خل نوشیده بود، جای خمر شربت سر کشیده بود. به این جهت مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه رو این پایه و اساس معتقدند که قصه متجری و قصه عاصی یکیست، هر دو مستحق عقابند، چون به محض اینکه قطع به تکلیف میاد حق طاعت برای مولا خواهد آمد و مولا این حق رو دارد، مولای حقیقی که پاس داشته بشود و مکلف نسبت به حدک او، حدک حرمت او اقدام نکند. خب پس تا اینجا دانستیم که حق طاعت یا به تعبیری تنجز نسبت به تکالیف غیر واقعی مقتوع الثبوت هم ثابت از دید شهید صدر. ایشون برای اینکه دل شما رو مطمئن کند به اینکه حق طاعت در مواردی که تکلیف نیست بلکه فقط قطع به تکلیف هست هم وجود داره، دو تا مقایسه کرده. یک ببینید رفقا، ما اینجا قصه‌مون قصه منجزیته، میتونیم مقایسه کنیم با قصه مؤذریت. چطور قطع و عدم تکلیف، چطور قطع و عدم تکلیف به اعتراف همگان، به اعتراف همگان سبب تام میست برای خروج تکلیف. که میگم سبب تام به این معنا که اصلا مهم نیست این قطع به تکلیف مطابق واقع باشد یا نباشد، تطابقش اثر نداره. قطع به عدم تکلیف سبب تام میست برای خروج تکلیف از دائره حق طاعت مولا، برای خروج تکلیف از دائره حق طاعت مولا. الکلام قطع به تکلیف هم موضوع تام میخواهد بود. تام یعنی چی؟ یعنی مطابقت این قطع با واقع اهمیتی نداره. موضوع تام میخواهد بود برای دخول تکلیف در دائره حق طاعت مولا، برای دخول تکلیف. این یک مقایسه. دو رفقا ببینید ما وقتی که قطع به تکلیف مطابق واقع بود، قطع به تکلیف مطابق واقع بود، قائل به تنجز بودیم و معتقد بودیم که این تکلیف مقتوع و ثبوتی که فی الواقع هم هست منجز. چطور قطع به تکلیف منجز باشه اگر مطابق باشه و همین قطع به تکلیف منجز نباشه اگر مطابق واقع نباشه؟ به حال اینکه هر دو در یک نقطه مشترکند، در زیر پا نهادن حق طاعت مولا، در هتک حرمت مولا و نادیده انگاشتن مقام و منزلت او. لذا اگر اون منجزه، این هم منجزه.
من توی یه نقطه هم تفاوت ندارم، این که یکی مطابق با واقع هست یکی مطابق با واقع نیست.
ببینید شما، یه اونی که معیار استحقاق عقاب است حتک حرمت مولاست و از این جهت این دو قطع یکسانند. فرض بگیرید دو تا آدم نانجیب آمدن نشستن پای یک سفره ای که درش شراب سرو میشه، هر دو اقدام میکنن به نوشیدن با قطع به این که این مایه ای که در پیش روی اونهاست خمره. مال یکی واقعا خمر بود اما مال دیگری چنین نبود. او مست شد اما این مست نشد. اینها هر دو به یک میزان حتک حرمت الهی کردند، تفاوتی از این جهت با هم ندارند. این فرمایش های صدر. خب اگر موافقید چند خطی بخونیم، اگه میخواید با هم بشینیم بر نگاه کنیم، اینم میشه. اصلا این آقای سعد اصلا شعار غرضی نداره. اینی که ایشون داره میگه تش به این نقطه میرسه که اصلا شعار را غرضی نیست جز حفظ حرمت خود. حالا یه فرمایش ایشونه دیگه، ما فعلا بعد حرفشون بزنیم. حالا این که قصه خود محکم تر بشه، دو تا شاهدم بیاریم نگاهتون یه جوری آدم وحشت میکنه. دو تا شاهدم بیاریم. یک، اگر مکلف به جهت قطعی که به عدم تکلیف داشت اگر مکلف به جهت قطعی که به عدم تکلیف داشت، حرفه قبلی هایی خودم برجستش کنم، چیز خاصی نمیخوام اضافه کنم. طاعت مولا رو رها کرد. همه میگن مستحق عقاب نیست، درسته؟ مستحق عقاب نیست، در حالی که حقیقتا ترک طاعت مولا کرده. غیر از اینه، علت این که همه میگن مستحق عقاب نیست چیه؟ اینه که او حد که حرمت مولا نکرده. تمام، حد که حرمت مولا با قطع و عدم تکلیف دیگه مخالفت، حد که حرمت نیست. یه شاهد. دو، قصه منقاد. همه قائلن منقاد به سان ممتصل مستحق ثواب، حتی خود شیخ انصاری، با وجود این که شخص منقاد در حقیقت تکلیف مولا رو طاعت نکرده، اصلا تکلیفی نبوده که بخواد، چه بسا اصلا کاری که او کرده است محبوب نبوده که مبغوض بوده. یه اتفاق خیلی میفته. پسر شما میرید منزل، نشستید گوشی رو به شارژ زدید که مثلا شارژ بگیره، و عقل بچگیش میگیره فیش این گوشی رو میکنه بس آسیبم بزنه، و صد میاره بابا بیا تو اون سن یک دو سالی که مثلا داره و عقل بچگی خودش. خب این یک ماچ هم میخواد، چون محبت خودش این کار کرده، هرچند که اصل این کار خیلی مبغوضه. من خودم گذاشته بودم اونجا و برای شارژ مثلا اقدام کرده بودم، تو از شارژ قطع کردی، تازه بعد هم سیمو جدا کردی. قصه ایست که ما خودمون تو منزل مواجهیم با بعضی از این بچه هایی که هستن، حالا از خودمون یا از غیر خودمون، به هر حال میان میرن. اون محبت میکنه به عقل بچگی خودش، میگن منقاد. خلاصه خواهش میکنم بپذیرید که فرقی بین متجری و عاصی نیست، همونطور که فرقی بین منقاد و مطیع نیست.
بعد اگه به جای نوشیدن اون خل شیشه بشکنه، حالا به هر صورتی بیاد بخواد تا برداره بشکنه، هم نیتش رو داشته.
خب ببینید، اگر مثلا قصد شرب خمر داشت اما به عمل نکشید، حالا اینجا لقائل ان یقول که قصه فرق میکنه، چون اون نیت به عمل تجلی نیافته، و شاید تا لحظه‌ای که این عمل بخواد از فرد محقق بشه، او از این کار از خوف خدا و خوف مولا منصرف بشه، اقدام نکنه. به هر حال نیت که علت تامه اقدام نیستش، از نیت تا اجرا فاصله است. لذا حساب کسی که فقط نیت معصیت کرده است، از کسی که علاوه بر این نیت اقدام به معصیت کرده، هرچند که فی الواقع معصیت نبوده، فرق.
اگه امر قلبی نیست این اقدامش،
باشه، امر قلبی است، اما حد که حرمت او فقط به قدر یک نیت معصیت. این حد که حرمت خیلی محدودتر و کوچکتر است از کسی که علاوه بر نیت اقدام هم کرده است. از این حیث باید بین این دو تفاوت نهاد. خب و همینقدر بس، خواهشم از چند خطی بخونیم. کجا بودیم؟ اما المعنى الاول فواضحون. معنای اول یعنی چی رفقا؟ یعنی اصابه به معنای مطابقت واقع. معنای اول اصابه رو میگه. این که معنای اول واضح هست، نه که معنای اول به ما هو و معنای اول، نه، عدم تقید حجیت. حجیت به معنای اول، این واضحه. اینکه حجیت قطع منوط به این نیست که مصیبه به معنای اول باشه. از یعتبر القطع به تکلیف تمام الموضوع، چون قطع به تکلیف تمام موضوع میگه، یعنی مهم نیست که این قطعه مطابق باشه یا نه، موضوع جزء دیگری به اسم مطابقت قطع با واقع ندارد. یعنی این تمام موضوع است برای حق طاعت مولا، کما ان القطع به عدمه تمام الموضوع، تمام موضوع است لخروج المورد عن هذا الحق، برای خروج مورد از این حق طاعت. قطع و عدم، این همون مقایسه اولی است که من کردم، یادتون هست؟ تمام الموضوع اصل خروج المورد، این تکلیفی که مقتوع العدم نزد مکلف و فی الواقع هست، از این حق طاعت. و از همین جاست که متجری مستحق عقاب است مثل استحقاق عاصی. چرا؟ چون انتهاک اینها، انتهاک میدونید یعنی چی؟ یا بگم براتون، انتهاک از ماده نهک هست، به معنای تخلف، به معنای تجاوز، تعدی اینها، در واقع تجاوز، تعدی اینها نسبت به حق طاعت، تخلف اینها از حق طاعت علی نحو واحد، به یک نحو، فرق نمی کنه. و نقص دو بل متجری، متجری کیه؟ کسی که مرتکب شود آنچه را که یقین داشت حرام است در حالی که فی الواقع حرام نبود، یا ترک بکنه آنچه را که یقین داشت واجب است در حالی که اصلا واجب نبود، از اون برم میشه. خب این هم از این. یه نکته تو پرانتز بگم، از خارج نگفتم چون مهم نیست، قبلا گفتیم، بارها هم گفتیم، مطلب مهمی نیست. خدا فقا ببینید، ببینید آیا واقعا شارع مقدس میتونه در موارد قطع به تکلیفی که مطابق واقع نیست ترخیص بده؟ میتونه یا نمیتونه؟ پاسخ این است که، پاسخ این است که اگر این ترخیص واقعی باشه، هم حرفایی است که قبلا گفتیم، هم در باب علم تفصیلی، هم در باب علم اجمالی، در باب هر دو گفتیم، اگر این ترخیص بخواد واقعی باشه، البته در واقع اجتماع ضدین لازم نمیاد چون اصلا تکلیفی نیست، قطع مطابق واقع نیست، اما در ذهن قاطع تضاد اتفاق میفته. قاطع تا مادامی که قاطع به تکلیف واقعی است، چگونه ترخیص واقعی رو بپذیره؟ دوچار یک تناقض درونی میشه. و اگر هم این ترخیص، این ترخیص بخواد ظاهری باشه از سوی مکلفی که قاطع به تکلیف جدی قلم داد، نمیشه ترخیص جاد در حق مکلف محسوب نمیشه. در هر دو حالت مشکل پذیرش مکلفه در بحث قطع مخالف واقع. مکلف نمیپذیرد نه ترخیص واقعی را نه ترخیص ظاهری را. واقعی را نمیپذیره چون دچار تضاد درونی و ذهنی میشه. ظاهری را نمیپذیرد چون اصلا ملاک متناسب با این ترخیص ظاهری را احتمال نمیدهد فی الواقع، تا این ترخیص ظاهری را به عنوان حافظ اون ملاک واقعی محتملی که باهاش تناسب دارد بپذیرد. لذا سلب منجزیت از قطع به تکلیفی که مخالف واقع ممکن نیست، چون این سلب منجزیت با صدور ترخیص در مخالفت قطعی است که به هیچ کدام از دو شکل واقعی و ظاهری امکان نداره. و محال از سلب حجیت یا این او هرچند ظهور در تنویع داده، اما اینجا تفسیره. سلب حجیت اسم دیگرش اون روی سکش رد از عمل به قطع، قبلا هم گفتیم. عمل به قطعی که مصیبه با واقع نیست، مصیبه به معنای اول نیست، محال است. چرا؟ چون این رد، این سلب حجیت محال تأثیرش فی نفس ای قاطع، در نفس هر قاطعی، چون این قاطع خود رو مصیب میبینه، پس نه پذیرش ترخیص واقعی میکنه و نه ظاهر. و الا، یعنی اگر خود رو مصیب نبیند که قاطع نیست، و الا یعنی خود رو مصیب، یعنی یک دهم احتمال بده قطعش مطابق واقع نیست، اصلا قاطع، یعنی ظنه. دقت بکنید، بارها هم گفتیم. و همان گونه که مستحق است متجری عقاب را مانند آسی، همینطور مستحق است منقاد ثواب را، به نحوی که ثواب به نحوی که فرض شده است برای ممتثل، یعنی مطیع، یعنی همون نحوه ثوابی که به مطیع میدند به منقاد هم میدند. اینم مقایسه دومی که من از خارج گفتم. چرا؟ چون قیام این دو، یعنی کی و کی، ممتثل و منقاد، به حق مولا به یک نحوه، و قصد ما به منقاد کسی است که اقدام کند به چیزی که یقین دارد مطلوب مولاست، حالا یا فعل باشد یا ترک، کاری رو انجام بده که فکر میکنه انجام مطلوب مولاست، کاری رو ترک بکنه که فکر میکنه این ترک مطلوب مولاست. رعایتن مفعول لعجله عطاست، اتیان کنه برای چی؟ به جهت رعایت طلب مولایی که تخیلش رو میکنه. ولکنهو لم یکن مطلوبن فی الواقع، در حالی که این ما یقطع منقاد، ضمیر لکنهو به چی میخوره؟ ما یقطع مطلوب در واقع نیست. ایشون بعد از این وارد بحث بعدی میشند که مربوط میشه به فردی که قطعش مصیب نیست به معنای دوم. قطعش مصیب نیست به معنای دوم، او هم قصهش همینه، یعنی قطع او هم در حق او منجزه، در حق او منجزه، و باعث استحقاق عقاب او میشه. به چه جهت؟ به همین علتی که ما اینجا گفتیم، به همین علتی که اینجا گفتیم. فردی که قطاعه یا نه اصلا متعارفه، به جهت شرایط خاصی مبتلا به قطع ذاتی شده، اگه از قطعش متحرک نشه، اگه نسبت به این تکلیف مقتوع واکنشی نشون نده که واکنش خلاف نشون بده، مثل کسی که یقین موضوعی دارد و مخالفت میکنه، حتی که حرمت مولا کرده، فرقی با افراد متعارفی که یقین موضوعی دارند نداره. اصلا خود قطع رو نگاه بکنید، ما قبلا گفتیم قطع لزومن قطعش ذاتی نیست، قطعش گاه موضوعی. خود این قطع رو اگر نگاه بکنید، ممکنه یه قطعی داشته باشه موضوعی نسبت به خمریت این مایه، یه قطعی هم داشته باشه ذاتی نسبت به خمریت اون مایه، و نوشید، هر دو هم فلواقع چی بود؟ خمر بود، چون سخن از اصابه به معنای دوم دیگه، در اصابه به معنای دوم مطابقت با واقع یا عدم مطابقت ملحوظ نیست. میشه گفت آقای قطعی مایه اول، این خمری که اول نوشیدی رو باید بابتش بخوابی، شلاق بخوری، بدمر، اما بابت این خمر دومی که نوشیدی نه، ندمر، تو مستحق عقاب نیستی، چون قطعت در دومی ذاتی بود، در اولی موضوعی. همین جنس قطعت باعث میشه که شرب خمر اولت حرومت باشه، شرب خمر دومت نوش جونت. همچیز معقول جان من، فرق نمی کن. و اما المعنى الثانی اتفاد، و اما المعنى الاول، معنای دوم هم واضحه، فکذاله که اینم روشنه. چرا؟ چون عدم تحرک از قطع ذاتی به تکلیف مساویست با عدم تحرک از یقین موضوعی. اصلاحات یاد گرفتید دیگه، حتما یقین موضوعی در واقع قطع ذاتیست. این دو یکی هستند. این فی تعبیر متعلق به یساویست. از چه جهت مساویند؟ در بیان کردن تعبیر، یعنی بیان کردن، عبارت آوردن. چون این عدم تحرک، ضمیر به عدم تحرک برمیگرده، چون این عدم تحرک تعبیر میکند در هر دو حالت از استهانه، یعنی دست کم گرفتن، یعنی سبک شمردن، استهانت به مولا، مولا رو دست کم گرفتی، و هدر کرامته، یعنی پامال نمودن، ضایع کردن، هدر، حدر کرامت مولا. پس می باشد برای مولا حق طاعت در هر دو حالت، در هر دو حالت، یعنی هم در قطع ذاتی و هم یقین موضوعی، تو هر دو حالت علی‌السویه حق طاعت هست. و تحرک، و می باشد تحرک از هر کدام از این دو قطع، چه قطعی که قطع ذاتیه و چه قطعی که یقین موضوعی، هر دو. و تحرک و مبتدا بخونید، هن کل من هما وفا، اون خبر از تحرک، وفا از به حق طاعت مولا و تعظیم مولا، حتفه بر وفا اونه. این هم از این. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.